أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که شخص در اعمال حج تمکن ندارد از قربانی در منا در روز عید، وظیفه این شخص چیه؟ دو تا فرض در متن مناسک، در عبارت مناسک عنوان شده. فرض اول جایی بود که تمکن از ذبح در منا یا مرعید ندارد، ولی در روزهای دیگر ولو تا آخر ذیحجه تمکن دارد. این فرض بحثش تمام شده بود. فرض دوم این بود که شخص تمکن از ذبح در منا در یوم العید ندارد و در بقیه روزها هم تا آخر ماه ذیحجه هم تمکن ندارد از ذبح در منا از ذبح در منا تمکن نداره، ولو در روزهای آینده. به عبارت دیگر این شرطیت، شرط مکانی ذبح که مکانش منا هست، تمکن از رعایت او ندارد، تمکن از رعایت این شرط نداره. خب وظیفه این شخص در اعمال حج چیه؟ اینجا احتمالاتی در مسئله وجود داشت. یک احتمال این بود که گفته بشه به این که این شخص چون شرط مکانی را قدرت نداره بر رعایت، خب طبعا و قربانی بدون این شرط هم مأمورم به نیست، پس قربانی به عنوان مأمورم به ساقط میشه از او، چون قدرت بر شرطش نداره. مشروط ینتفی به انتفاع شرط. اگر دلیل نداشتیم که میگفتیم که هیچی دیگه بر او نیست، ولی چون ادله وارد شده هم در کتاب مجید و هم در روایات که اگر شخص تمکن از قربانی نداشت باید روزه بگیره، اینجا ملتزم میشیم به بدل اضطراری قربانی که روزه گرفتن باشه. این یک احتمال که وجوب الحد ساقط میشود ولی نوبت به روزه میرسه. احتمال دیگه این بود که در این موارد قائل بشیم به این که در همون مذاهب فعلی هر جا که بود، در همون مذاهب فعلی کشتارگاه فعلی قربانی بکنه، نه اینکه قربانی ساقط بشه نوبت به صوم برسه، نه، در همون کشتارگاه ها قربانی بکنه بدون اینکه ملاحظه بشه در چه مکانی این کشتارگاه هست، چه در اون قسمت نزدیک به منا، اقرب به منا، چه در غیر او باشد، قربانی در این مذابه جایز است و مهم. این احتمال دوم. احتمال سوم در این باب این بود که نه، قربانی در منا دیگه واجب نیست چون تمکن از شرط نداره، ولی نقطه خاصی در جایی که سلام ندهیم، در جایی که تمکن از قربانی در منا نداره، نقطه خاصی در بد و امر باید اون سراغ قربانی در اون نقطه بره. اگر اون ممکن نشد، اون وقت باید در مکان دیگر که مذابع فعلی یا غیر اون باشه قربانی بکنه. نقطه خاصی بعد از منا نوبت میرسه به نقطه خاص. اینجور نیست که بلا فاصله هر مکانی صلاحیت برای قربانی داشته باشه، که اون نقطه هم به خصوصی مقصود همون وادی محصر هست که در بعضی از روایات اومده، حالا بحثش هم میاد. این احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که اصلا در این موارد بله شرطیت مکانی ساقط میشه و اونجی که لازم هست قربانی کردنه در هر مکانی، ولو در مکانهای بعید، ولو هر کسی در شهرش بخواد قربانی بکنه، با توکیل در شهرش بخواد قربانی بکنه. خب اینا احتمالاتی است که در این فرد دوم وجود داره، نسبت به بعضی از اینها قائل هست، قائل شدن بعضی ها به این نظر. خب کلام در این بود که با توجه به ادله‌ای که نسبت به وجوب حج در اعمال حج وارد شده و همینطور روایاتی که به ادله‌ای که قربانی در منا را لازم قرار دادن ملاحظه اصل ادله وجوب قربانی و ادله لزوم قربانی در منا و ادله‌ای که دلالت میکنه بر اینکه اند عجز از قربانی نوبت به صوم میرسه، با توجه به این ادله حکم این صورت به چه به مقتضای قواعد و صناعت به چه صورت تنقیح بشه که یکی از این اقوال نتیجه یکی از این اقوال را نتیجه بده، یا به عبارت دیگر مقتضای ملاحظه از این طوائف سگانه از ادله کدوم یک از این اقوال در مسئله هست، از این احتمالات در مسئله هست؟ آیا سعود حد کلن و وصول نوبت الاسفام یا غیر از این از وجوه دیگر؟ خب اینجا در این قسمت در اون چی که در کلمات مرحوم های خویی اومده بود این مقدار بود که در اینجا ما بله درسته که ادله‌ای داریم که دلالت می‌کنند بر اینکه قربانی در منا باید انجام بشه، که از این تعبیر می‌کنیم به دلیل شرطیت مکانی قربانی، ولی این ادله که ادله شرطیت باشه اطلاق نداره که هم صورت عجز را شامل بشه هم صورت تمکن. قدر متیقن از این ادله صورت تمکن از ذبح در منا هست، ولی نسبت به صورت عجز اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداشت ما به اصل دلیل واجب که دلالت میکنه بر وجوب حج در اعمال حج تمتع به اون ادله مراجعه میکنیم، ادله‌ای که قبلا گفته شده، اون ادله اخبار بیانیه و غیر اون که دلالت میکرد بر این که قربانی لازم هست، قربانی لازمه در حج تمتع، به اون ادله مراجعه میکنیم که یکی از واجبات حج را قربانی گرفته، اون اطلاق داده. خب این میشه در حقیقت به حسب تقسیم بندی این میشه که در جایی که دلیل اصل واجب اطلاق داره ولی دلیل شرطیت اطلاق نداره، مرجع در تعیین حکم اطلاق دلیل واجب هست. خب ما به اطلاق دلیل واجب عقل میکنیم، میگیم اینجا قربانی لازم هست. و اما اون طایفه سوم که روایات صوم باشه، اون اینجا جاری نمیشه، چون اون مال جایی است که شخص تمکن از قربانی نداشته باشه. اینجا شخص تمکن از قربانی داره، قربانی رو در غیر منا میتونه انجام بده، بیش از اینم که بر اون لازم نبود. اگر تمکن از قربانی نداشت ولو در غیر منا، اون وقت نوبت به صوم رسید، ولی اینجا که تمکن داره. این فرمایش مرحوم آقای خویی. این که خب در این قسمت فرموده که ادله واجب که ادله وجوب حد باشه اینها اطلاق داره، این قسمت جای اشکال نیست. دلیلی که حد را در حج تمتع، قربانی را در حج تمتع واجب قرار داده، خب اطلاق این دلیل اطلاق داره و مختصای اطلاقش اینه که چه در منا باشه چه در غیر منا، از این جهت جای اشکال نیست. اما اینکه فرمودن در مقابل که ادله دال بر شرطیت مکانی منا در ذب اطلاق نداره، بحث اونجی که در کلمات ایشون اومده این بود، اینه که ایشون فرموده خب ادله‌ای که ما به او تمسک کردیم برای لزوم قربانی در منا، یکی روایت زرعه بود، یکی روایت سعیه منصور بود، یکی هم اجماع و تسالم بود. هیچ کدوم از اینها اطلاق ندارن صورت عجز را شامل بشن، بلکه به نحو فل جمله دلالت میکنن که متیقنش هم صورت اختیاره. اما روایت زرع، همون روایتی که در مورد ازش تعبیر شده بود، به روایتی که در مقام تفسیر کتایه محل قربانی را مکه قرار داده، محل قربانی را منا قرار داده، همون بله قبلا هم خونده شده که سألت عن رجل اختر فی الحج قال فلیبعث به حج اذا کان مع اصحابه و محله ان یبلغ الحج محله و محله منا یوم النهر اذا کان فی الحج، محل حج منا یوم النهر. و ما به این دلیل که مراجعه بکنیم، این دلیل که روایت زرع باشه، این در مقام بیان نسبت به جایی که شخص عاجز باش در مقام بیان از این حیث نیست که حتی اگر عاجزم باشد از ذبح در منا، باز وقوع حد در منا شرطیت دارد که نتیجه شرطیتش سقوط واجب باشه. این در مقام بیان از این جهت نیست. اون چی که در این روایت اومده اینه که حل قبل از بلوغ حد محلش در مورد هست جائز نیست و به محل حج هم به صورت طبیعی نه. اما اینکه این حکم ثابته حتی ملعج در مقام بیان از این جهت نیست تا از شرطیت مطلقه رو استفاده بکنیم. پس این روایت که اطلاق نداره. روایت منصور ابن حازم هم که در مولد قربانی شخصی بود که گم شده بود، شخصی دیگه ای او را پیدا کرده ذبح میکنه. امام فرمود اگه در منا او را قربانی کرده کافیه، اگه در غیر منا قربانی کرده کافی نیست. خب اینجا این روایت هم ناظر به فرض عیب نیست، چون موردش جاییست که حل گم شده. اون در موردی که حل گم شده بود ذبح در منا که ممکن بود، مورد این روایت جایی بود که امکان ذبح در منا هست. بله روی این حساب این نظر نداره به جایی که ذبح در منا ممکن نیست، در مقام بیان این جهت نیست تا ما ازش اطلاق گیری بکنیم. اینم که کنار رفت، میمونه اجماع. اجماع چون اجماع و تسالم دلیل لبی هست، قدر متجقن داره، به مقدار قدر متجقن باید عکس بشه. قدر متجقنش هم سبب اختیاره. پس ما در فرض عجز از قربانی در منا دلیل و شرطیت نداریم تا به خاطر تعذر شرط مشروط ساقط بشه و نوبت برسه به بدلش که صوم باشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا بود. خب نسبت به این قسمت عرض شد که این اشاره شد که این فرمایش مرحوم آقای خویی در این در ادله شرطیت، اگر مدرک ما در ادله شرطیت منا همین ادله بود، همین مقدار بود، خب بله از اینها نمیشد اطلاق گیری کرد که هم در حالت عجز هم در حالت تمکن در هر دوتا شرطیت داره. ولی همونطور که در خود همون بحث شرطیت مکانی منا برای قربانی گفته شده، ادله شرطیت منحصر در این نیست. ما روایاتی دیگه هم داشتیم که اونها را قابل استناد به نظر می رسید که اونها هم قابل استناد بود. روایت عبدالاعلا و روایت ابراهیم کرخی هم قابل استناد بود. بله مثل مرحوم آقای خویی، چون در این دوتا روایت اشکال سندی داشت، به این دوتا روایت استدلال نفرمود، این دوتا روایت را مورد نظر قرار نداد. ولی بنابر اعتبار سند این دو روایت از جهت متنی و از جهت مدلول در اطلاق این روایات مشکلی نیست. در روایت عبدالاعلا تعبیر اینه که لا حدی الا من الابل و لا ذبح الا بمنا، لا ذبح الا بمنا لسانش و تعبیرش مثل تعبیر لا صلات لمن لم یقم صلبه فی الصلاه در باب صلات، چجور اونجا شما فرمودید که این دلیل لا صلات لمن لا یقم دلیل شرطیت قیام هست و اطلاق داره، نتیجهش این هم موارد عید رو میگیره هم موارد تمکن رو میگیره، تعبیری مثل لا ذبح الا به منا هم از این قبیله، روایت عبدالعلا با این تعبیر این میشه ازش شرطیت رو استفاده کرد، به حسب این روایت اون ذبحی که مجزی هست اختصاص داره به منا، ذبح غیر منا مجزی نیست. خب اینجا هم که شرع قدرت بر ذبح در منا نداره، پس دیگه ذبح در غیر منا هم که برای او اثری نداره، نوبت میرسه به صبح. این روایت عبدالعلا اینه. روایت ابراهیم کرخی هم باز به همین مفاد میشود این رو برگردون. چرا؟ چون در روایت کرخی تعبیر اینه که فی رجلن قدم به حجی مکه فلعش فقال، امام علیه السلام در جواب فرمود اگه حجی واجب باشه فلا ینهره الا به منا، باید این را در منا قربانی بکنه، و این کان لیف به واجبن فل ینهره به مکه انشاء، قربانی واجب باید در منا قربانی بشه. اینجا ولو تعبیر به صورت نهی و اینها وارد شده لا ینهره الا به منا یا ازش استفاده امر میشه که امر باید او را در منا قربانی بکنه، فلا ینهره الا به منا یعنی باید او را در منا قربانی بکنه، ولو لسان خطاب لسان تکلیف هست ولی امر و نهی که در اینجا وارد شده ولو لسانش هم لسان تکلیف هست ولی اینها عوامر ارشادی هستن، مثل دلیلی که میگه در نمازت رکوع بکن ارکع فی صلاتک، ولو به صیغه امر هم وارد شده باشه ولی ارشاد به جزئیت رکوع برای صلات. اینجا هم فلا ینهره الا به منا یا فل ینهره به منا فل ینهره به مکه، این خطابات عوامر هم ارشاد واقعش ارشاد به شرطیته، این خطاب تکلیفی نیست تا کسی بگه چون تکلیف اختصاص داره به متمکن و قادر شامل صورت عجز نمیشه، فلا اختصاص داره به که دیگه قدرت بر این داشته باشه و الا که دیگه قدرت نداره او رو نمیشه. اگه تکلیف حقیقی بود ممکن بود که دیگه بگه این ناظر به فرض عجز نیست، چون تکلیف مشروط به قدرت هست، اگر گفتن این کار رو انجام بده طبعا مقید هست به جایی که مکلف قدرت داشته باشه، صورت عید رو نمیگیره، ولی چون این عوامر که در ظاهر به صیغه امر اومده به حسب واقع و متفاهم عرفی ارشاد به امور وضعیه هستن که شرطیت هست، به حسب امر وضعی هم که بله اطلاق داره و رون حساب دلالت بر شرطیتش به نحو مطلق تمامه. خب اینجا ما اگر در اصل بحث وقوع حد در منا این روایت عبدالعلا یا روایت ابراهیم کرخی را قبول کرده باشیم به عنوان دلیل، این دلیل در مقابل اطلاق ادله واجب این دلیل باید مقدم باشه، میشه از مواردی که مرحوم شیخ فرموده در موارد شک در اطلاق شرطیت یا اختصاصش به حال تمکن، اگر هم دلیل واجب اطلاق داشته باشه هم دلیل شرطیت اطلاق داشته باشه مرجع دلیل شرطیته، چون ادله عید و شرایط مفسر ادله واجبات هستند دیگه، خاصیت تفسیری و حکومتی دارن، روی این حساب در موارد تنافی ما باید به این عقل بکنیم. مقتضای صناعت بنابر این که روایت عبدالعلا و روایت ابراهیم کرخی مدرک برای این حکم قرار بگیره، مقتضای صناعت سقوط حد و نوبت رسیدن به صوم و روزه میشه. ولی آیا در اینجا ادله در بین فقط همین دو دسته هستند که ما به این نتیجه نائل بشویم که اینجا وظیفه شخص قربانی هست. اگه در منا نتوانست قربانی بکنه، کلن قربانی ثابت میشه، نوبت به روزه میرسه. یا اینکه نه، نکته دیگه‌ای در بین وجود داره یا دلیل دیگه‌ای در بین وجود داره که ملاحظه اون دلیل باعث میشه که در نتیجه گیری ما این قول را، این احتمال اول را ملتزم نشیم. در این قسمت از دو طریق میشود قائل شد به این که وظیفه هنوز قربانی هست، نه روزه. حکم سقوط خرج و وصول نوبه الی صوم نیست، بلکه قربانی باید انجام بشه. منتها حالا
بهره بند روزه اختصاص اون مواردی نداشت که اصلا قادر به
فمن لم یجد. حالا ممکنه کسی کن لم یجد یعنی کسی اطلاق نه، کسی که تمکن نه. حالا تمکن نداره از قربانی، یا از جهت محلی گیر نداره، ولی از جهت قربانی، مورد قربانی که گوسفند باشه، گوسفند رو پیدا نمیکنه یا اطلاق داره. بنابراین که اطلاق داشته باشه، اون در اختصاص به این نداره. روی حساب در فمن لم یجد به عنوان یک مورد از موارده آیه هم که فرموده فمن لم یجد، این که باید روزی بگیره، اون عنوان لم یجدش اینجا رو میگیره. لم یجد قربانی واجد شرایط را تمکن لم یجد، تعبیر لم یجد رو بنده، ولی مقصود عدم تمکن از این قربانی. همونطور که در آیه وضو فمن لم یجد اونجا ولو تعبیر لم یجد گفته شده، ولی در همون آیه وضو هم گفتن مقصود از لم یجد یعنی لم یتمکن من الوضو. روی این حساب اگر کسی آب هم داشته باشه ولی تمکن از استعمال نداره به خاطر مریضی یا به خاطر جهت دیگه، اینم مشمول لم یجد هست دیگه. عنوان لم یجد یعنی این مأموره را به حدودهی و قیودهی نمیتواند انجام بده. خب روی این حساب تا اینجا مقتضای صناعت این شد که بگیم قربانی ساقط میشه، چون دلیل شرطیت اطلاق داره. بعد اطلاق، اگه دلیل شرطیت اطلاق داشته باشه ولو دلیل واجب هم اطلاق داشته باشه، ولی مرجع اطلاق دلیل شرطیت، نتیجه میشه سقوط واجب لعجز از شرط. منتها در جای مثل مقام در دلیل بدل استراری گفته ولی اون واجب اصلی ساقط شده، ولی مکلف یه کاری دیگه هم باید انجام بده. اگه اون دلیل هم نبود که میگفتیم هیچی دیگه، نه قربانی نه روزه هیچ، ولی چون دلیل دیگه که دلیل بدل استراری هست وجود داره، حکم بر اساس او میشه وجوب ساقط. ولی عرض میشد که اینجا از دو را ممکنه ملتزم بشیم به این که نه، مقتضای جمع بین ادله این نیست که قربانی ثابت بشه و نوبت به روزه برسه، بلکه در جایی که از ربح در منا، قربانی در منا عاجل هست، باید قربانی انجام بشه در مکان دیگر. این عمل قربانی ثابت نمیشه، فقط شرطیت مکانی منتفی میشه، نه اینکه اصل واجب که قربانی باشه منتفی بشه. دو طریق ممکنه این را اثبات بکنیم. راه اول عبارت از اینه که ما در اینجا بله این دو طایفه را از ادله را که نگاه بکنیم مسئله به همین نحوه، ولی در اینجا یه طایفه دیگه از روایات وجود داره. حالا اون روایات صوم را اگه طایفه چهارم، ادله صوم را اگه طایفه سوم قرار بدیم میشه طایفه چهارم. این یه طایفه دیگه‌ای در بین وجود داره که این را ضمیمه بکنیم به ادله قبلی، نتیجه میگیریم که اینجا شرطیت مطلقه در کار نیست، بلکه در صورت عجز ساقط میشه اعتبار من مکانی. و اون روایت معاویه ابن عمار است که قبلا گفته شده در مورد کسی که در وظیفه او با واجب او بر او ذبح در منا بود، قربانی در منا بود، ولی فراموش کرد که قربانی در منا را انجام بده، اومده در مکه، در مکه طواف را انجام داده، بعد رفته قربانی خدیجه در مکه همونجا ذبح کرده، ذبح در مکه یعنی در غیر منا. روایت صحیحه معاویه ابن عمار در باب 39 از ابواب ذبح، حدیث پنجم به حدیث 11 اون باب که در حدیث پنجم از کافی نقل شده، در حدیث 11 هم از ملا یحضر مرحوم صدوق، سندش که صحیحه بود قبلا خونده شده. متن روایت اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نسی ان یذبح بمنا حتی زار البیت فاشترا بمکه ثم ذبحه قال لا بأس قد عید ان. این روایت، اون روایت شماره 11 هم که به نقل صدوقه این هست، فقط اونجا داره نهره ثم نهره فاشترا بمکه ثم نهره ها. این بقیه فقرات که ایدا اینها باشه در اون جهت فرقی نداره. خب اینجا گفته میشه که این روایت ولو در مورد نسیان وارد شده، ولی متفاهم عرفی در از این روایت اینه که در جایی که قربانی در منا انجام نگیره، از روی عذر قربانی در غیر منا انجام بشه، قربانی در غیر منا کافیه. در مولد عذر قربانی در غیر منا کافیه از قربانی در مناست، ولو مولد نسیان هست، ولی احتمال خصوصیت در مولد نسیان داده نمیشه، بلکه نسیان به عنوان مصداق مطلق عذر تلقی میشه. یعنی عرف که با این خطاب برخورد بکنه، متفاهم عرفی اینه که به جهت عذر. خب در محل بحث هم که شخص در منا نمیتواند قربانی بکنه، فرد اینه که معذور هست دیگه، چون عاجز هست، نمیگذارن که در منا قربانی بشه. فرض عدم تمکن و عجز و عذره. این یک طریق که از راه متفاهم عرفی که بگیم عنوان نسیان خصوصیت نداره. وجه دیگه عبارت از اینه که در اینجا گفته بشه که در نسبت به قربانی با توجه به خصوصیتی که در قربانی در حج در ادله اومده، مخصوصا در کتاب مجید اومده، تعبیراتی که در مورد قربانی اومده نشون میده که اعمال حج به نحوی که یکی از اعمال مهم او که به صورت برجسته ملاحظه شده و باید انجام بشه و حالت شعائر بودن داره، قربانی هست. قربانی به عنوان یکی از اعمال مهم و برجسته و مصداق شعائر در اعمال حج قرار گرفته. خب این معناش اینه که باید به صورت واضح و ظاهر و انجام بشه و اعمال و مناسک حج خالی از این نباشه. خب اگه ما در محل بحث که نمیگذارن در منا قربانی بکنه، مقتضای اون دو طایفه را گفتیم این باشه که قربانی در منا ممکن نیست، پس فاقد بشه، مردم روزه بگیرن. خب این معناش اینه که این جزء از اعمال حج که تأکید برش شده که به عنوان شعائر جزء شعائر هست، در این زمان ها این اصلا قابل تحقق نباشه، این در خارج انجام نشه، این با شعائر بودن قربانی نمیسازه. در خود آیه شریفه این تعبیری که در مورد قربانی اومده این بود دیگه. حالا بله، بل بود جعلنا لکم من شعائر الله، بل بود جعلنا لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فإذا وجب جنوبها فكلوا منها. و این در همون بیان این قربانی در حج تعبیر شده که این را ما از شعائر برای شما قرار دادیم. از شعائر قرار داده شدنش که هم در سوره حج بوده دیگه. بله، این که جز همون ادله‌ای که دلالت بر جز همون اطلاقاتی که دلالت میکرد بر بله وجوب حج و اینها، اطلاقاتی که دلالت میکرد بر وجوب حج، یکیش هم همین آیه بود. از همین هم در بحث‌های قبلی استفاده شده بود جهت قربی بودن و اینها، هم سوره آیه 36 سوره حج. خب این تعبیر، این تعبیری که از شعائر هست، اقتضا داره که این عمل جز اعمال قابل توجه در حج، جز اعمال مهمه در حج و بله اعمال مهمه در حج. در بعضی از روایات هم از در تفسیر حج اکبر گفته شده به اینکه حج اکبر حجی است که درش قربانی انجام میشه، حجی است که درش قربانی انجام میشه. این تعبیرات نشون میده که جزء اجزا و مناسک مهمه حج انجام دادن قربانی هست. خب اگر ما در اون طریق اول که متفاهم عرفی این باشه که نسیان خصوصیت نداره عذر هست، اگر طریق اول را هم قبول نکنیم، ولی با توجه به این که قربانی از شعائر در حج و از اعمال مهمه در حج، احتمال این که بگیم شارع در این ازمنه که نمیگذارن در منا قربانی بکنه، کلن روی قربانی خط کشیده، گفته قربانی لازم نیست انجام بشه، نوبت به روزه برسه که حالت فردی و حالت به اصطلاح عمل عبادی مربوط به هر کسی در خلوت خودشه، با عنوان یک وظیفه‌ای که مصداق شعائر هست انجام نمیشه. بگیم که در اینجا این ساقه شده، احتمال این داده نمیشه. وقتی که احتمال این داده نمیشه، از این کشف میکنیم که دلیل شرطیت ولو به حسب ظاهر اطلاق داره، ولی این اطلاق اراده نشده، اطلاق اراده نشده، بلکه شرطیت اختصاص دارد به حال تمکن، در حالت عجز شرطیت نداره. به ملاحظه این شاهد بودن حج، اون اطلاق دلیل شرطیت رفعیت میکنیم، و از اطلاق دلیل شرطیت منا که رفعیت کردیم، نتیجه این میشه که قربانی باید انجام بشه ولو در منا نباشد، در غیر منا. اون وقت از اینجا به بعد این بحث مطرح میشه که حالا که قربانی را اون شرطیت مطلقه کنار رفت، شرطیت اختصاص پیدا کرد به حال تمکن و در حال عجز قربانی لازم نبود، حالا که بله این شرطیت مطلقه کنار رفت و قربانی الان لازم هست در حال عجز ولو در غیر منا، از نظر محل آیا نقطه خاصی باید ملاحظه بشه یا نقطه خاصی باید ملاحظه بشه مثل منطقه وادی محسن، یا ملاق الاغرب و فالاغرب هست، یا اینکه نه کل بلاد هر نقطه‌ای که شد میشه در او قربانی کرد؟ خب در این قسمت از اینجا به بعد این بحث مطرح میشه که اگر در منا قربانی ممکن نشد ولی اصل قربانی ساقط نشد، آیا نقطه خاصی باید رعایت بشه در بدو ام یا نه؟ خب در این قسمت اگر ما مراجعه به روایات بکنیم، میبینیم در روایات در بعضی از موارد، در بعضی از روایات که روایت معتبرم هست، اومده که اگر اشخاص نتوانند در منا اعمالشون را انجام بدن، به وادی محصر میرن، یرتفعون وادی محصر، و اعمالشون را در وادی محصر انجام میدن. اون دلیل اطلاق داره، اقتضا میکنه که هر یک از اعمال منا، چه مبید مثلا، چه رمیه، رم که رمی جمر عقبه، غیر حلق مثلا، حلق و تقصیر که باید در منا انجام بشه، اگر به خاطر کثرت جمعیت، اونی که مورد روایت هست کثرت جمعیته، اگر ممکن نشد در منا انجام بشه، یک منا حکمی و تعبدی که وادی محصر باشه وجود داره که باید در اونجا انجام بشه. این قبلا کشتارگاهات در منطقه به نام وادی محصر، وادی محصر از مشعر که میرن بخوان به چیز برسن، به منا برسن، قبل از رسیدن منا یه قسمتی هست که ازش تعبیر به وادی محسر میکنن که اون قسمت در روزم مثلا حلوله کردن و اینا، یه قسمتی قبل از منا، از مشعل که بخوان برن به طرف منا، یه قسمتی اون طرف هست، قبلا مذابه در اونجا بود. این روایت که وادی محسر را به عنوان در حقیقت منا عذری، منا حکمی قرار میده، در فرض عذر به منزله منا قرار میده، در ابواب وقوف به عرفات، باب 11 از ابواب وقوف به عرفات، حدیث چهارم اون باب. بعد روایت سما موثقه سماوه محمد بن الحسن به اسناد عن سعد عن محمد بن حسین ابن ابی الخطاب عن ابن ابی النضر عن محمد بن سماع عن سماع قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا کثر الناس بمنا و ضاقت علیهم کیف یصنعون، فقال علیه السلام یرتفعون الی وادی محسر، قلت فاذا کثروا بالجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون، قال یرتفعون الی المعزمین، فاذا کانوا بالموقف و کثروا و ضاق علیهم کیفه یسنون فقال یرتفعون الی جبل، در عرفات جبل، در مشعر منطقه که توسعه یافته هست معزمینه، فجعل الناس یبتدرون اخفاف ناقتی ناقتی یقفون الی جانبا، که این خصوصیات وقوف به عرفه به کاری که مردم در عرفات انجام میدادن، ولی محل استشهاد همون قسمت اوله که اگر مردم در منا به خاطر کثرت جمعیت نمیتوانند اونجا دایش اونجا نمیتونن انجام بدن اعمال مربوط به منا را، اینا میرن به وادی محسر، در وادی محسر این کار را انجام میدن. خب این روایت اقتضا داره که اگر ممکن باشه بعد از تعذر منا و عدم قدرت بر ضعف در منا در وادی محسر بشود این کار انجام بشه، او مقدمه بر بقیه. این در حقیقت میشه منای ملحق به منا، منای حکمی، وادی محسر میشه منای حکمی. ولی اگر این ممکن نشود، اینجا از اینجا بعدش به خلاف این قسمته، اگر در وادی محسر ممکن نشود، آیا در اینجا باید اقرب و فل اقرب حساب بشه، اون منطقه‌ای که نزدیک به منا هست یا نزدیک به وادی محسر هست ولو خارج از منا هست، تا اونجا که ممکنه اقرب و فل اقرب، یا اینکه در این موارد مکه محل قربانی هست به خصوصی، یا هر مکانی به صورت کلی. خب اینجا در این قسمت وجه اینکه بعد از عدم امکان رعایت منا دیگه نقطه خاصی رعایتش لازم نیست، چه اقرب چه غیر اقرب چه حتی اماکن دیگر، اینی که ما وقتی اطلاق دلیل واجب را اخذ کردیم، دلیل شرطیت را الغا کردیم، اطلاق دلیل واجب میگه قربانی انجام بده، نداره که قربانی در کجا، شرکیت هم در این حال نیست، مقتضای اطلاقش جواز قربانی در ای مکانه، در هر مکانی که شد، پس به اطلاق او اخذ میکنیم. این وجه جواز در ای مکان. در مقابل این باید دلیل اقامه بشه، اونایی که قائل به اقرب فل اقرب هستن یا قائل به منطقه خاصی مثل مکه در موارد تعذر از منا، باید دلیل اقامه میشه. بله، دلیل کسانی که قائل به این هستن که در این موارد نوبت به مکه میرسه، عبارت از اینه که ما فرض این که یه روایاتی داشتیم که در اونها مکه به عنوان منحر معرفی شده، ولو در روایات، بله، در بعضی از روایات تفصیل داده شد بین عمره، هدیه در عمره و هدیه در حج، هدیه در عمره را فرموده مکه، هدیه در حج را فرموده منا، ولی علایالن مکه به عنوان منحر به محل نر واقع شده، در ادله ذکر شده. خب ما در حج تمتع ولو به صورت طبیعی و در حالت اختیار وظیفه ما نهر در یا ذبح در منا بود، ولی وقتی که این ممکن نشد باید در نقطه دیگه‌ای که منحلیت بر شارع برای او منحلیت قرار داده در اونجا ذبح بکنیم، منحلیت در ایام حج. و اون نقطه در حقیقت میشه همون مکه، که انه دلیل منحریت تقریب سنائیش این میشه که دلیل منحریت مکه اطلاق داره، حتی حریه در حج تمتع را میگیره. منده ها اون ادلهی که میگن در حج تمتع در منا قربانی بشه چون ناظر به فرد اختیار هستند، اختصاص به فرد اختیار و تمکن دارن، موارد اختیار و تمکن ازش خارج میشه، اما بقیه موارد در تحت دلیل منحریت مکه باقی میمونه. مکه منحر هست هم برای عمره هم برای حج واجب، مقتضای اطلاق اینه. دلیل حج در حج تمتع فرموده که در حج تمتع در فرد اختیار بیایید در منا قربانی کنید، بقیه در تحت اون دلیل باقی میمونه، یعنی حج در عمره و حج در حج بعد در حج تمتع فرض عجز اینا باقی در تحت اون دلیل هستن، حکم به منحریت میشه. این دلیل کسانی است که بر مکه را در این فرد تعذر مکه را لازم میدونن که قربانی در مکه انجام بشه. اونایی که اما دلیل کسانی که قائل به اقرب فل اقرب هستن، این قول هم در حقیقت دو قسمت داره. یه قسمتش اینه که اگر منا نشد باید در نقطه دیگه‌ای باشد که اون نقطه از حرم هست، محل انجام مناسک حج هست، از حرم. این یک قسمت. حالا غیر از این که حرم هست باید اقربیت به مکه هم داشته باشه، اقربیت به منا هم داشته باشه. بر این اساس به لحاظ قید اول، خصوصیت اول که در حرم باشه، ذبح در امکنه دیگر رو نفع میکنه. ذبح در بلاد دیگر، در مدینه، در شهر، هر کسی در شهر خودش، اون فایده نداره، چون ذبح جز به عنوان مناسک حج باید در حرم واقع بشه. این ذبح در بقیه مساق ذبح در حرم نمیشه. ولی در نسبت به حالا که خصوصیت اول رو معتبر کردیم، علاوه بر این که در حرم باید بشه، اقرب فل اقرب باید باشه. حالا چرا اقرب فل اقرب باید باشه؟ خصوصیت دوم که اقربیت الی منا فل اقرب رو از کجا؟ اینجا هم دو تا وجه برای او ذکر میشه. یه وجه اینه که مورد از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر هست، چون میدانیم که باید بعد از تعذر در منا باید در حرم ذبح بشه، نمیدانیم که در هر نقطه ای از حرم یا خصوص اون نقطه اقرب به منا باید ذبح بشه. میشه از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر، مقتضای قاعده مثلا در دوران هم بین تعیین و تخییر احتیاط. این یک بیان، که این بیانم طبعا مبتنی هست بر مبنای کسانی که در دوران هم بین تعیین و تخییر در متعلق تکلیف احتیاطی هستند. و اما اگر کسی قائل به براءت باشه، این موارد را به منزله اقل و اکثر بدونه، یا حقیقتاً یا حکمان به منزله اقل و اکثر بدونه، دیگه رو مبنا جور در نمیاد. این یک راه که از راه دوران هم بین تعیین و تخییر. راه دیگه عبارت از اینه که در مناسک حج در موالد متعدد که شارع محل خاصی را با عنوان منسک اختیار کرده، در عنوان منسک اختیار کرده، در بعضی از اون موارد وارد شده که اگر مکلف نمیتواند در اون نقطه اون عمل را انجام بده، باید مهما امکن به اقرب از او برسه و عمل را در اقرب از او انجام بده. که یکی از مواردش همین بحث احرام در میقاته، کسی که تمکن نداره، بله کسی که تمکن نداره یا ترک کرده است احرام از میقات را، در مورد حیضم وارد شده که زن حائض به خیال این که در میقات نمیتونه احرام ببنده احرامش را ترک کرده، امام علیه السلام در بحث مورد باید فرموده که اگر میتواند به میقات برگرده، اگر نمیتواند به سمت میقات حرکت بکنه، به اون مقداری که میتواند خودش را به میقات نزدیک بکنه، در اقرب امکنه نزدیک به میقات عمل را انجام بده. خب از این گفتن اینجور استفاده میشه که در جایی که محل خاصی هست، اگر اون نقطه خاص به خصوصی ممکن نشد رعایت او، اینطور نیست که کلن الغا بشه، باید اقرب فل اقرب در نظر گرفته بشه.
Gracias.